اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز چهارشنبه 3 جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام، خبرهای این ساعت را تقدیم شما میکنم. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا میگوید که زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب پذیر همچنان در معرض خطر آزار و اذیت در افغانستان قرار دارند. در گزارش اخیرین ندارک روز سه‌شنبه 18 جون در ریلیف وبسایت نشریه سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده است که در سال 2023 میلادی افغان‌ها حدود 118,000 درخواست پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا تسلیم کردند که نسبت به سال گذشته 12% کاهش را نشان می دهد. در این گزارش آمده است که بیش از 1/5 همه متقاضیان پناهندگی زنان و دختران افغان بودند. بر اساس این گزارش، آلمان همچنان کشور مقصد اصلی پناهجویان افغان باقی مانده و رقم پذیرفته شدن افغان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا 55% بود، به این معنا که به حدود نصف متقاضیان پناهندگی داده شده است. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در گزارش تازه‌اش پیرامون وضعیت زنان در افغانستان گفته است که برخورد طالبان با زنان در این کشور باید وجدان بشریت را تکان دهد. این گزارش که تحت عنوان پدیده نظام نهادی نشده تبعیض، جداسازی، به احترامی به کرامت انسانی و محرومیت زنان و دختران افغان نشر شد، وضعیت بشری زنان و دختران افغان را تحت حاکمیت طالبان به تحلیل گرفته است.
در مورد مسائل افغانستان از سوی جامعه جهانی در بعض موارد بی تفاوتی وجود دارد، اما این امر به طور کلی نیست. هنوز هم در مورد مسائل افغانستان نشست های برگزار می شود. به طور مثال در هفته جاری در شورای حقوق بشر نشست برگزار می شود. در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست نشست ها برگزار می شود. هنوز هم افغانستان در اجندا شامل است، اما در موردش خبرهای زیادی نشر نمی شود.
در گزارش آمده است که طالبان بین ماه جون 2023 و ماه مارچ سال 2024 تقریبا 52 فرمانی را صادر کردند که حقوق زنان و دختران را در سرتاسر افغانستان محدود می سازد. جزئیات بیشتر را بعد از خبرها می شنوید. مسئولان برنامه ملی کنترل توبرکلوز در افغانستان می گویند که در 3 ماه اول سال 2024 بیش از 12,000 بیمار مبتلا به توبرکلوز را تحت تداوی قرار دادند. با گفته مسئول این برنامه، شمار مصابین در 3 ماه نخست سال 2024 در مقایسه با همین مدت در سال 2023 حدود 6% افزایش یافته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوایل روز چهارشنبه وارد کره شمالی شد، جایی که انتظار می‌رود او پیمانی را امضا کند که همکاری گسترده مسکو با پیونگ یانگ را نشان می‌دهد. گرچه در مورد مواد این پیمان جزئیات را نشده است، اما گزارش می‌شود که مسائل دفاعی بیشتر تحت پوشش قرار داده شود. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، این اولین سفر این مقام روسیه به پیونگ یانگ در 24 سال گذشته برای 2 روز می باشد. مقامات آمریکایی از سوی هم می گویند که کره شمالی 11,000 کانتینر مهمات و همچنان میزایل های بلاستیک را برای استفاده در میدان جنگ اوکراین در دسترس روسیه قرار داده است. هر دو کشور، کره شمالی و روسیه، چنین معاملات دفاعی را رد می کنند. بلکه ترک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که نادیده گرفتن حقوق بین المللی و بشری از سوی طرف‌های درگیر در غزه نگران کننده است. شرح تازه‌ترین تحولات در شرق میانه و تلاش‌های ایالات متحده در این راستا را از سید عزیز رحمان میشنوید.
خب، سفر اموس آکستن به لبنان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن به خاطر جلوگیری از گسترش دامنه جنگ کنونی بین اسرائیل و حزب الله در لبنان می باشه و این سفر در حال صورت می گیره که درگیری بین دو طرف در طول چند هفته اخیر یک افزایش چشمگیری را داشته و در اضافه تر از 8 ماه گذشته در ادامه درگیری بین هر دو طرف یعنی اسرائیل و حزب الله این درگیری هم منجر به تلفات غیر نظامی و نظامی شده و هم بر اساس گزارش ها منجر به بیجا کردن 10,000 نفر در مرز بین اسرائیل و لبنان شده است. اردوی اسرائیل هشدار داده که حزب الله اسرائیل را به یک جنگ وسیع میکشاند که پیامد این جنگ هم بر لبنان ناگوار خواهد بود و هم بر منطقه. با گفته ایموس آکستن جنگ و درگیری بین هر دو طرف دیگر از حد گذشته و پایان این جنگ به سود هر دو طرف میباشد.
صحبت هایی که من امروز اینجا در بیروت داشتم و صحبت هایی که یک روز پیش در اسرائیل داشتم هر دو به خاطر صورت گرفت که وضعیت جدی است. در جریان چند هفته گذشته ما شاهد افزایش تنش ها بوده ایم و چیزی را که رئیس جمهور بایدن می خواهد انجام دهد جلوگیری از گسترش تنش به یک جنگ بزرگتر است.
در ادامه خبرها، چین روز سه‌شنبه 18 جون از ناتو خواست تا دست از مقصر خواندن دیگران در جنگ اوکراین بردارد. این در حالی است که روز دوشنبه منشی عمومی ناتو بیجنگ را به شعله‌ور کردن جنگ اوکراین متهم ساخت. یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت که چین طوری نشان می‌دهد که گویا در جنگ اوکراین بی‌طرف است، حالان که به گفته او بیجنگ با حمایت از روسیه این جنگ را شعله‌ور می‌کند و باید به عواقب این اقداماتش مواجه شود. چین میگوید که برخلاف آمریکا و سایر کشورهای غربی هیچ گونه کمک های مرگبار را به هیچ جانب درگیر جنگ نفرستاده و در جنگ اوکراین بی‌طرفی خود را حفظ کرده است. بیجنگ در واکنش به اظهارات مشی ناتو گفت که ناتو باید به عوض مقصر خواندن و هدف قرار دادن بیجنگ به آنچه که خودش میکند بیندیشد. این اظهارات بیجنگ ظاهراً به فراهم آوری کمک‌های نظامی کشورهای غربی برای اوکراین اشاره دارد. خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر غرق شدن دو قایق پناهجویان در آب‌های ساحل ایتالیا در بحیره مدیترانه کم از کم 11 پناهجو جان باخته و کم و بیش 60 نفر دیگر ناپدید هستند. مقام‌های ایتالیایی و گروه‌های امدادرسان گفتند که تلاش برای یافتن گمشدگان جریان دارد و مقامات در ایران گفتند که از اثر زلزله ناوقت سه‌شنبه در شمال شرق ایران 4 نفر از بین رفت و از زخمی شدن 120 نفر گزارش شده است. درجه این زلزله 5 به مقیاس ریکتر گزارش شده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت.
روایت امروز
اتحادیه اروپا سال گذشته نامزدی رسمی گرجستان را برای شمولیت به این اتحادیه اعلام کرد، اما تحلیلگران میگویند که حکومت این کشور که توسط ثروتمندترین فرد آن رهبری می شود پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 به سمت این کشور روی آورده است. منتقدان هشدار می دهند که آینده دموکراتیک گرجستان در انتخابات ماه اکتبر در خطر است. برگردان گزارش خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از فرخنده پیمانی می شنوید.
گرجستانی ها آن را قصر شیشه ای می نامند. ساختمان 5 میلیون دلاری که بر فراز تبلیسی با مخزن شارک و محل نشست و برخاست هلیکوپتر ساخته شده، محل بود و باش بیتزینا ایوانیشویلی، میلیاردر و ثروتمندترین سیاستمدار گرجستانی و بنیانگذار حزب حاکم و رویایی گرجستان است. آکا گیگاوری رئیس سازمان مبارزه با فساد در شفافیت بین المللی گرجستان است.
ایوانیشویلی حاکم واقعی این کشور است. او مالک 1/3 تولید ناخالص داخلی گرجستان است و ثروت خود را در اواخر دهه 90 از روسیه به دست آورده است. او و اعضای خانوادهش هنوز هم از طریق شرکت‌هایش در خارج از کشور در روسیه منفعت می‌بردارد. آیا از چنین فردی میتوان انتظار داشت و آیا این واقع بینانه است که هر کاری را برای عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو انجام دهد؟ من این گونه فکر نمی‌کنم.
این مبارزه برای آینده گرجستان به عنوان بخشی از غرب یا در مدار جیوپولیتیک روسیه در جاده های تبلیسی در حال انجام است. قانونی که به اصطلاح عامل خارجی دانسته می شود، مانند قانون روسیه، مخالفان را در آستانه انتخابات ماه اکتبر تحریک کرده است.
حمله روسیه به اوکراین به نحوه او را در موقعیت قرار داد که باید واضحاً طرف می گرفت. اما با آنکه او این را نمی خواست، در نهایت بیشتر به سمت روسیه حرکت کرد. اگرچه گرجستان تلاش دارد تا آن را پنهان کند. ایوانیشویلی در حقیقت یک تصمیم استراتژیک گرفت که روسیه برنده این جنگ است. بنابراین ما باید با برنده احتمالی یک جهت باشیم و با آنها بمانیم.
منتقدان می گویند که حزب رویایی گرجستان از ترس مردم سوء استفاده می کند.
خط اصلی تبلیغاتی در حال حاضر این است که اگر ما از قدرت خارج شویم، جنگ با روسیه اجتناب ناپذیر است. کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا تلاش می کنند او را به عنوان نوع دشمن منافع سنتی گرجستان و ارزش‌های خانوادگیش معرفی کنند.
فریدون اینجیا که یک نماینده طرفدار دولت با حزب اجتماعگرای اروپایی است، میگوید که هدف اصلی حکومت گرجستان در حال حاضر حفظ صلح است.
هدف اصلی حکومت گرجستان در حال حاضر حفظ صلح است.
مخالفان میگویند که غرب باید نسبت به وفاداری واقعی گرجستان عاقلانه تر عمل میکرد.
این عدم تمرکز، عدم توجه و به طور کل سوء تفاهم است که گفته می شود آنچه در گرجستان اتفاق می افتد بخشی از یک رویای بزرگتر با روسیه می باشد.
تحلیلگران می گویند قانون عامل خارجی نسل های جوان را که تصمیم به تغییرات در دولت دارند در انتخابات ماه اکتبر سیاسی کرده است. برخی دیگری نیز هشدار می دهند که ایوانیشویلی یک سیاستمدار باهوش است که بدون مبارزه قدرت را ترک نمی کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امروز جونتینت است، روزی که امریکایی های افریقایی تبار برای بیش از 150 سال آن را تجلیل می کردند. اما به تازگی به صفت روز رخصتی ملی در ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است. جونتینت متشکل از دو واژه انگلیسی جون و نوزدهم است که اشاره به نوزدهم جون سال 1865 دارد که در آن آخرین برده های امریکایی افریقایی تبار از آزادیشان خبر شدند، هرچند اعلامیه رهایی آنان 2 سال پیش صادر شده بود. به تاریخ اول جنوری 1383 ابراهام لینکن اعلامیه رهایی را صادر کرد که در آن آمده بود تمام کسانی که در ایالت‌های شورشی کنفدراسیون به بردگی گرفته شده بودند اکنون آزادند. از نظر اصول تمام برده‌ها در آنجا اکنون آزاد بودند، اما بنابر شرایط حاکم این خبر به کندی منتشر شد. تا 2 ماه پس از پایان جنگ داخلی این خبر مسرد بخش به دورترین و منزوی ترین بخش ایالت های سقوط کرده کنفدراسیون رسید. از سال 1866 بدین سو جونتینت در جامعه امریکایی افریقایی تبار تجلیل می شد. اما 155 سال را گرفت تا جونتینت با عنوان مناسبت رسمی شناخته شود. در واقع زمان زیادی را در بر گرفت، اما چون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با تاریخ 17 جون سال 2021 قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن جونتینت رخصتی فدرال اعلام شد. رئیس جمهور بایدن سال گذشته در یک کنسرت به مناسبت تجلیل از این روز گفت: برای من اعلام کردن جونتین به عنوان روز رخصتی فدرال تنها یک حرکت نمادین نبود. بایدن گفت: این بیان حقیقت برای این کشور است که منشه اصلی گناه برداری را تصدیق کند، برای این که بخاطر داشته باشیم که اعلامیه رهایی تنها یک سند نبود. جوهر آزادی را تسخیر کرد که تمام کشور را برانگیخت. این ثابت کرد که برخی اندیشه ها بسیار نیرومندند و نمیتوان آن را انکار کرد. این یک یاد دهانی است. وعده امریکا این است که از منظر خدا ما همه برابر آفریده شده و همه شایان آنیم که در تمام زندگی با ما یکسان رفتار شود. رئیس جمهور بایدن گفت: ایالات متحده امریکا بر بنیاد یک مفکوره بنا شده است، ایدیای برخلاف هر کشور دیگر جهان. این که ما این حقایق را خود آشکار میپنداریم که همه مردان و زنان برابر آفریده شده اند و خالقشان به آنان حقوق مسلم سلب ناشدنی داده است. بایدن گفت: در حالی که ما هیچگاهی به گونه کامل به آن وعده عمل نکرده ایم، اما آزادی های ما توسط نژاد پرستی که هنوز هم نیروهای بسیار قدرتمندی است در معرض خطر قرار گرفته است. رئیس جمهور بایدن گفت: جونتیند به عنوان روز رخصتی فدرال به معنی دمیدن جان تازه در ماهیت امریکاست تا اطمینان حاصل کند که تمام امریکایی ها قدرت این روز و پیشرفت را که به عنوان یک کشور حاصل کرده می توانیم حس کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
3 هفته قبل از برگزاری نشست سالانه ائتلاف امنیتی جدید در واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه میزبان منشی عمومی پیمان ناتو بود. سر سفید این دو رهبر در مورد چگونگی تضمین حمایت قابل پیشبینی از اوکراین برای مدت طولانی صحبت کردند. گزارش انیتا پاول را از سحر عظیمی میشنوید.
ناتو در آستانه سالگرد 75 سالگی هنوز آرام نمیگیرد. ینس سولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو روز دوشنبه وارد واشنگتن شد تا برنامه های نشست ماه جولای را بررسی کند که چگونه این گروه امنیتی میتواند از مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه حمایت کند.
ناتو 75 سال پیش تأسیس شد و درسی که فکر میکنم در این مدت زمان آموخته ایم استادن در کنار یک دیگر برای دفاع و جلوگیری از تجاوز بوده است و ما ناتو را تحت رهبری شما بزرگتر، قویتر و متحدتر از زمان تأسیس آن تا کنون ساخته ایم.
اوایل روز دوشنبه استولتنبرگ گفت که متحدان ناتو از اوکراین حمایت بی سابقه کردند. او تخمین میزند که این امر در آینده کم از کم 45 میلیارد دلار در سال برای اتحاد هزینه خواهد داشت. هفته گذشته رئیس جمهور اوکراین از توافقنامه امنیتی 10 ساله با ایالات متحده تمجید کرد و گفت که این توافق راهی را برای عضویت اوکراین در ناتو ایجاد می کند.
موضوع ناتو از طریق متن توافقنامه پوشش داده شده است. این توافق بیان می کند که امریکا از عضویت آینده اوکراین در ناتو حمایت می کند و می پذیرد که توافق امنیتی ما پل برای عضویت اوکراین در ناتو است.
با این حال، کارشناسان میگویند که این مسیر ممکن طولانی باشد و کشورهای دیگر نیز در این مدت تعهدات دو جانبی را در قبال اوکراین انجام می‌دهند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، امروز ضمن ارائه گزارش تازه خود در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که تا یک سال گذشته طالبان با صدور ده‌ها فرمان محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید بخشیده که در برخی اوقات به طور خشونت‌بار تطبیق شده است. بنت تصریح کرد که پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت شمردن خشونت های طالبان ممکن دروازه را بروی برسمیت شناختن این جنایات طالبان و بازنگری عبارت آپارتاید جنسیتی باز کند. محمد احمدی با شرح بیشتر این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، امروز در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ضمن ارائه گزارش تازه تحت عنوان پدیده سیستم نهادی نشده تبعیض، آپارتاید، بی‌احترامی به وقار انسانی و ممنوعیت دختران و زنان گفته است که سیاست‌های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق بشریشان محروم کرده و به آنان آسیب‌های عمیق و همیشگی وارد کرده است.
خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدیدتر شده است و به این نتیجه رسیدم که این خشونت ممکن برابر به جنایت علیه بشریت به شمول محکومیت جنسیتی باشد. در جلسات مشورتی که با نجات یافتگان داشتم به ویژه زنان، آنان تاکید کردند که عبارت آپارتاید جنسیتی درست ترین عبارت برای بیان تجربیاتشان است و آنان خواستار به رسمیت شناختن این اقدام طالبان به حیث جنایت علیه بشریت هستند.
آقای بنت در گزارش خود تصریح کرده است که مساعی در راستای پیشنویس کنونسیون در خصوص جنایت علیه بشریت شمردن خشونت‌های طالبان ممکن دروازه بر روی به رسمیت شناختن این جنایت طالبان و بازنگری عبارت آپارتاید جنسیتی را باز کند. ندا ان‌ناشف، معاون کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در این نشست بیانیه خود را ایراد کرد و گفت که این چنین تبعیض و خشونت سیستماتیک طالبان نباید از سوی جامعه جهانی عادی سازی و نباید تحمل گردد.
امیدوارم این نشست به همبستگی توسط شورای حقوق بشر ملل متحد و جامعه جهانی بی‌انجامد. زنان فعال شجاع امروز باید دیده شوند و مشکلاتشان درک گردد و جامعه بین المللی باید در کنار آنها باشد و متعهد باشند که حکومت طالبان احکام سرکوبگرانه و عقبگرانه حقوق زنان را معکوس سازد. آینده بالقوه افغانستان تنها می‌تواند از طریق برخورد دار شدن کامل و مساوی حقوق بشری زنان و دختران درک گردد.
در همین حال نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، هشدار داد که عمل کرده به گفته او سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران احتمالاً باعث افزایش ایدئولوژی خشونت علیه زنان میان نسل جوان افغانستان گردد. از سوی دیگر هیدربار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، در یک پست ویدیویی روی شبکه اجتماعی ایکس این گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد را مهم خواند.
این گزارش مهم است، البته نه به خاطر که بحران عمیق زنان افغانستان را تحت حاکمیت خطاکار طالبان مستندسازی کرده است، بلکه به خاطر که گام‌های عملی را ارائه می‌کند که کشورها می‌توانند آن را روی دست بگیرند و باید آن را انجام دهند تا طالبان به خاطر این تخطی حقوق بشریشان و جنایاتی که مرتکب می‌شوند پاسخگو باشند. اما آنچه مایه ناامیدی است که به نظر نمی رسد خود سازمان ملل متحد به هیچ وجه به این گزارشگر ویژه گوش می دهد.
اما هیدربار از اشتراک هیئت طالبان در کنفرانس سوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان در روزهای پیش رو انتقاد کرده، گفت که حضور طالبان نشان از نوعی توافق آن گروه با ملل متحد در حالتی است که آن گروه مرتکب چنین جنایاتی شده است. در سایر واکنش ها سازمان عفو بین الملل نیز از جامعه جهانی خواست که مطابق قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را تحت حکومت طالبان به رسمیت بشناسد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
گزارش نهایی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد اوضاع بشری در افغانستان که به روز دوشنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شد، حاکی از تخطی‌های جدی از حقوق زنان و جنایات توسط حکومت طالبان علیه زنان در افغانستان است و این گزارش در حال به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شده است که فعالان حقوق زن کمپین‌های گسترده را برای برسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان انجام دادند. در این رابطه لینا روزبه مصاحبه با محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو انجام داده است که با هم مشنویم.
کاری که آقای بنت انجام میده ای امو ادامه گزارش سال قبلش است که با گروه کاری من تبعیز علیه زنان سازمان ملل متحد مشترکاً انجام داده بودم. آقای بنت در گزارش تازیش دریافته که بعد از او گزارش قبلی نتایی یک سال 52 فرمان و اوامره که ممنوعیت و محدودیت ایجاد میکنه برای زندگی زنان و یا ای که برای پاک کردن از اونا از جامعه مؤثر واقع شده و به صورت بسیار متاسفانه که با جبر و اکراه هم در قسمت تطبیقش اقدام میشه ای انجام شده و دریافت آقای بنت ایست که کار که طالبا در مقابل زنان افغانستان انجام میتن یک جنایت علیه بشریت هست.
بله، خب طور که شما گفتین تقریبا گزارش نهایی آقای بنت است، واکنش ملل متحد چه خواهد بود به یافته های گزارش؟ آیا کار عمل در قبال رسیدگی به این وضعیت رقتبار زنان از سوی ملل متحد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
خب من فکر کنم که آقای بنت در بخش سفارشات یا توصیه هایش مسائل را برای جامعه جهانی مخصوصا یادآوری کرده، به همون ترتیبی که برای طالبا توصیه های داره، یک سری از توصیه هایی است که برای جامعه جهانی انجام شده. از اون جمله یکی از مهمترینش مسئله عادی سازی روابط با گروه طالب در افغانستان است. آقای بنت پیشنهاد کرده که هیچ نوع اگر ما یکان تعهدات یا بنچمارک های نمی داشته باشیم که اون نشان بده که طالب در وضعیت زنان و دختران در افغانستان پیشرفت پای داشته، پس ای عادی سازی روابط و مراوده متاسفانه که نمیتونه مستعد واقعی شود.
بله، خب شما یک چیز بسیار جالب اشاره کردین. از سوی آقای بنت گفته که نباید روابط با طالبا عادی شود، سوی دیگر در ختم ما نشست دوحه به میزبانی ملل متحد صورت میگیره، هیئت طالبا از او استقبال کردن، در این نشست حضور مییابند. این موضوع دوگانه ملل متحد را باید چگونه ارزیابی کرد در قبال آنچه در افغانستان تخطی از حقوق بشر توسط طالبا جریان داره؟
خب متاسفانه خانم روزبه یک بنبست موجود است که در او مردم عادی افغانستان متاسفانه بهای قیمتش میپردازه و بیشترین قیمت از این طول سال زنان و دختران پرداختن. ای همین بنبست سازمان ملل متحد هم به نهادهای تصمیم گیرش برش صحه گذاشت و به همون ترتیب شد که روند دوحه آغاز شد و تلاش بریزی شد که یک نماینده ویژه از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد مقرر شود تا او بتانه که دیدلاکی که صورت گرفته این را به یک شکل باز بکنن و مردم افغانستان دارای یک نظام قانونمند و مشروع بگردن. ما امروز در بیانیه که از طرف نمایندگی دائمی هم دادیم به مکلفیت‌های دولت افغانستان به عنوان عضو جامعه عضو سازمان ملل متحد پرداختیم و جامعه جهانی خواستیم که هر آن کسی که در این جغرافیه بنا به هر دلیلی یا به هر شکل حاکم شدن، مکلفیت‌هایی که دولت افغانستان از 1946 به این طرف در موارد مختلف داره به این باید احترام گذاشته شما و بدون احترام به این مکلفیت ها شما نمیتونین هیچ بازیگری را شامل سیستمی بکنین که خودش قواعدش متاسفانه نقض میکنه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.